حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
بسم الله الرحمن الرحيم. از ابتدای سخن انتهاش معلوم است. از ابتدای سخن انتهاش معلوم است. هر آن که گفت از ایشان بهاش معلوم است. رسیدم به خدا چون رسیدم به علی که ارتباط علی با خداش معلوم است. پیامبرم شب معراج با تعجب دید به جای جای جنان رد پاش معلوم است. میان جنگ نگاهش تن عدو لرزاند حراس دشمن او در صداش معلوم است. همانقدر که حرامی منکرش معلوم، حلال زادگی شیعه هاش معلوم است. نه اینکه چند مسیحی شدند دلدادش خود مسیح شده مبتلاش معلوم است. چه احتیاج به تخت و چه احتیاج به تاج غلام حضرت حیدر بهاش معلوم است. سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما عزیزان و بینندگان خوب، همراهان شبکه جهانی ولایت. برنامه بیکران رو تقدیم شما می‌کنیم. در کنار ساحل یک دریای بیکران ایستادیم از روز اولی که این برنامه آغاز شد و از این دریا، از دریای فضایل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام به قدر سر انگشتی تر می‌کنیم و می‌چشیم تا انشالله جانمون روشن بشه به نور فضایل اون حضرت، نور ذکر اون حضرت و نور برکت امیرالمومنان علی علیه السلام. در این مسیر از صحبت‌ها و بیان احادیث زیبایی که حجت الاسلام و المسلمین میر شفیعی هر بار برامون به ارمغان میارن استفاده میکنیم. آقای میر شفیعی سلام و ادب و احترام، خیلی ممنون و زحمت کشیدید که به برنامه بازم خوش
اومدید. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی، همه بینندگان عزیز این برنامه، انشالله خدای متعال لطف و عنایتش رو به برکت بیان فضائل آقامون امیرالمؤمنین شامل حال همگی قرار.
الهی آمین. آقای میرشفیعی، ما از اول برنامه که یعنی جلسه اول که خدمت شما بودیم و از فضایل مولا امیرالمومنین شنیدیم، به نوعی ما این فضایل رو پیوند دیدیم با فضایل پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، و اون هم به واسطه اون یگانگی نوری بود که این دو بزرگوار داشتن و وحدت نوری که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه داشتن با هم، و از همونجا این فضایل شروع شد و هر چه ما پیش میاییم قدم به قدم با هم پیش میاد. یعنی ما تا حالا ذکری از فضیلت امیرالمومنین از شما نشنیدیم که نامی از رسول اکرم کنارش نباشه و به واسطه اون حضرت نور دو برابر و نور مضاعفی به ما هدیه شده باشه. این یگانگی نور این دو بزرگوار و فضایلی که از اون حضرات برامون نقل کردید تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ همیشه هست یا نه فضایلی داریم که حالا جدای از وجود شخصیت پیامبر اکرم شامل حال امیرالمومنین شده باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگر در ذهن شریف شما و بینندگان عزیز باشه، عرض کردم که فإن العزة لله جميعا، این مکرر این آیه و شبیه این آیه در قرآن آمده که عزت و عظمت از آن خداست.
درست.
ابتداءً تمام عزت‌ها از آن اوست و هر کسی یا چیزی در این عالم عزتی پیدا کرده خاطر انتصابش به خداست. رسول خدا، دیگر انبیا، دیگر اولیا، کتاب خدا، خانه خدا، بنده خدا، اینا هر کدوم عزت و احترامی پیدا کردن و ارزشی در این کائنات دارن مال انتصابشون به حضرت حق.
درست.
و هر کس انتصابش به خدا بیشتر، قربش به خدا بیشتر، عزت و عظمتش هم بیشتر. این طبیعیه. دو تا چهار تا. بعد از خدای متعال اون معدن عزت که برای همه انبیا، همه ملائکه، همه اولیا ارتباط و انتصاب با اون مایه عزت بود و هست، وجود مقدس خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که اصلا اول باید بریم سراغ آقا رسول الله تا خداشناس بشیم، تا کتاب خدا رو، آیات خدا رو، صفات خدا رو، آدرس خدا رو پیدا کنیم.
درست.
و تمام شؤونات آقا رسول الله الاعظم یه ملاکیه برای معرفت، یه ملاکیه برای عزت. و در بین امت مسلمان هم همین حالت ساری و جاری بود و الان هم هست که تمام شخصیت هایی که با آقا رسول الله ارتباط واقعی داشتن و آقا رسول الله از اونها تجلیل و تعریف کرده، این شده سند افتخاری برای اون آقا، شده مایه عزتی برای اون شخصیت. و چون یه همچین ملاکی در کاره، تمام کسانی که اهل علمند، تاریخ اسلام رو خوندن، احادیث رو میدونن، مطالب و معارف رو دور زدن، واقعا به این نتیجه میرسن و رسیدن که بیش از همه امت، بیش از همه اصحاب، حتی بیش از همه اهل بیت پیامبر، اون کسی که با آقا رسول الله مرتبط بوده، ملازم و همراه بوده، وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد ما رفتیم دیدیم که این ارتباط و انتصاب خیلی ریشه دارتر از این روابطی است که تو دنیا ما میبینیم.
درست.
ریشهش برمیگرده به این که این دو بزرگوار اصلا از یه نور آفریده شدن. حقیقتشون یکیه، گرچه در دو قالب جسمانی تو این دنیا ظاهر شدن، ولی آیات قرآن، روایات و سیره عملی آقا رسول الله برای امت اینو روشن کرده که ما یک حقیقتی، ما یک نوریم. اما علی اون هو انا و انا هو، فرمود علی منم، من اویم. بعد آمدیم جلوتر دیدیم که این اتحاد حقیقت و این انتصاب به قدری شدیده که از همون اول طفولیت آقا امیرالمؤمنینم تو این عالم دیگه آقا رسول الله از علی ابن ابی طالب جدا نشد و ایشون رو همراهی کرد، ملازمت، تربیت، مراقبت، حتی در ریزترین کارهای روزمره آقا رسول الله برای امیرالمؤمنین دخالت میکرد و مواظبت میکرد، محبت میکرد. و انقدر این محبت شدید بود که نمیشد ابراز نکنه. با وسائل و زمینه‌های مختلفی ابراز میشد. وقتی جلوتر میایم میبینیم این محبت و ابراز علاقه، نه اینکه یک پسرعمو نسبت به پسرعموی خودش،
فقط نسبت قومی،
ارتباط خویشاوندی، یا این آقازاده رو دوست داره بهش محبت میکنه. میبینی که نه، این محبت یه ریشه های عمیق و مهمی داره و تا آخر عمر آقا رسول الله این محبت و همراهی با علی ابن ابی طالب ادامه داره. پیوسته در جلوه ها و زمینه های مختلف آقا رسول الله این محبت رو ابراز میکنند، در زمینه هایی که همش پر از پیامه برای امت ابراز میکنن و تا آخرین لحظه عمرشون نمیخوان از علی ابن ابی طالب جدا بشن.
درست.
وقت نمونه های از این محبت در طول این 23 سال بالاخص 23 سال ایام رسالت پیغمبر اکرم ابراز شده که بعضیشو امروز خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنه. و از این روایات به دست میاد که اصلا این محبت امیرالمؤمنین هم فعل خداست هم امر خداست. بابا به این معنا که یعنی این که میبینی آقا رسول الله الاعظم اینقدر امیرالمؤمنین رو دوست دارن، به خاطر یه رشتش به خاطر اینه که خدا امیرالمؤمنین اینقدر دوست داره، بیش از آقا رسول الله خود خدا امیرالمؤمنین رو دوست داره. به طوری که اصلا علما یه سرفصلی دارن تو کتاب‌هاشون تحت این عنوان احب الخلق الی الله و رسوله، محبوب ترین خلق خدا پیش خدا و رسول خدا کیه؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب این هم آیات قرآن داره، هم روایات داره، هم سیره عملی آقا رسول الله اینو فهمونده به کل امت، و اگر کل امت این واقعیت رو ببینن و بپذیرن و بفهمن خیلی مسائل حل میشه. خطا و اشتباهی که بعضی مرتکب شدن و جای دیگه رفتن و کارهای دیگه کردن، ظلم در حق امیرالمؤمنین کردن، ظلم در حق خاندانش کردن، اونا اصلا سازگار با این حقیقت نیست.
درست.
چه حقیقتی؟ این که آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام آقا از ابتدا تا انتها محبوب ترین خلق خدا پیش خدا، محبوب ترین خلق خدا پیش رسول خدا. این واقعیتی است که از صدها روایت آیه به دست میاد و حکایاتی که تو این دوران اتفاق افتاد و یکی از اسرار مهم این علاقه ورزی ها روشن میشه که بابا وجود نازنین امیرالمؤمنین یه جایگاهی دارن در عالم، هم محبوب خداست، هم محبوب رسول خدا، هم این که خدا و رسول خدا پیوسته امر کردن به محبت این آقا، به طوری که آیه حسنزاده اینقدر روایت داریم که اصلا ملاک هدایت و نجات امت محبت امیرالمؤمنین، و ملاک هلاکت هر کسی هم بغض با امیرالمؤمنین.
دقیقا همون نکته که در مورد انبیا فرمودید که ملاک ارزیابی عمل کردشون در روز قیامت هست برای همه
معرفتشون. احسن، معرفت و محبت نسبت به امیرالمؤمنین ملاک ارزیابیه. روز قیامت ملاک بهش رفتن و جهنم رفتن محبت امیرالمؤمنین یا بغض امیرالمؤمنین. به همین خاطر به حضرت لقب داده شده قسیم و نار و الجن. مأمون عباسی یه وقت از امام رضا علیه السلام پرسید که آقا این به چه معناست که جدتون قسیم و نار و الجن است؟ بهشت و جهنم رو جدتون امیرالمؤمنین تقسیم میکنه یعنی چی؟ حضرت فرمود خب هر کس محب به ایشون باشه اهل بهشت، هر که مبغض و دشمن علی ابن ابی طالب باشه اهل جهنم. پس خدا به ملاک این آقا و محبت و بغضش بهشت و جهنم رو تقسیم کرده هستن. پس در حقیقت اون کسی که بهشت و جهنم رو تقسیم کرده وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین. این فهرست خلاصه‌ای بود از عنوانی که بناش رو پیگیری کنیم و مدارهای بحث و بیانمون نمونه هایی که داریم. اما یکی دو نکته از جلسه قبل موند که لازم دیدم تذکر بدم. یکی اون روایتی که از آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه داشتیم که با این جمله شروع می شد: ولقد علمتم موضع ایمن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالغرابه الغریبه الی آخر. بعد امیرالمومنین فرمود آقا رسول الله از کودکی منو تحویل گرفت، کنار خودش استراحت میکردم، غذا رو میجوید به دهنم میذاش، بعد تا بعد قاره هرا میرفت من میدیدم، صوت و صدا رو میشنیدم، نور رسالت رو میدیدم. این روایت در نهج البلاغه است.
بله.
بیان خدا آقا امیرالمومنین. اون روز من 0-190 رو ندیدم و عرض کردم خطبه 19.
درست.
بعد که چشم رو باز کردم دیدم که خطبه 190.
خطبه 190.
حالا بعضی نهج البلاغه ها خطبه 192.
بله جابجا داره.
بله یکی دو تا رو جابجا داره. این اصلاحیه که خطبه 190 یا 192 صحیح. اصلاحیه دوم اگه یادتون باشه همون وقت که داشتیم با هم میخوندیم که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که من نور نبوت رو میبینم، اصلا نور وحی رو میبینم یا صدا رو میشنوم، این مال کی بود؟ مال وقتی بود که آقا رسول الله الاکرم مبعوث به رسالت شده بود و مال بعد از 10 سالگی امیرالمومنین علیه السلام. ابن ابوالحدید معتزلی سنی شارح نهج البلاغه گاهی از امام صادق علیه السلام هم روایت نقل کرده در همین شرح نهج البلاغه. او روایتی از امام صادق علیه السلام آورده که جواب این سوالی که اون روز ایجاد شد را داده که حضرت فرمودن کان علی علیه السلام یرا مع رسول الله قبل الرسال. قبل از اینکه آقا رسول الله مبعوث به رسالت بشه، اون ایامی که آقا رسول الله تحت تعلیم و تربیت خدا بود و می فرمود ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال خدا منو تعلیم و تربیت کرد، همون ایام آقا امیرالمؤمنین یرا از ضوء نور رسالت رو
میدید
و یسمع الصوت، ملائکه الله با آقا رسول الله حرف می زدن او میشنید، به طوری که آقا رسول الله بهش فرمود که انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع. من هر چی میبینم علی جان شما میبین، هر چی من میشنوم شما هم میشنوید. اصلا حجابی بین خدا و رسول خدا نبود. درست ذات حضرت حق با چشم و جسم مال ملموس نیست و دیده نمیشه، ولی بین آقا رسول الله و خدای متعال یه حجابی باشه، یه مانعی باشه، یه پرده‌ای باشه، یه چیزی رو آقا رسول الله از خدا ندونه، اینا نیست. آقا امیرالمومنین همینطور
معرفت کامل،
معرفت کامل، یعنی با داشتن کاملترین معرفت خدا اونها رو به این عالم فرستاده. با داشتن عالیترین درجه قرب به خدا و شباهت به خدا اونها در این عالم فرستاده. چون ما روایات زیادی مرور کردیم که صدها روایتشو نخوندیم، یه اشاره کردیم که این حضرات علیهم صلوات الله از نور عظمت خدا آفریده شدند. اصلا مال عالم نورند، مال عالم معرفتند، مال عالم کمالند. اگر تو این دنیا آمدن بگو مگو بشنو، از کنم من میگم شما بشنوی، شما میگی من بشنوم، آقا امیرالمومنین سوال میکنن، آقا رسول الله جواب میدن، عرض کردم این عوارض و مالیات این عالم دنیاست و این سیر باید یه جوری طی بشه و الا این نیست که نعوذ بالله جاهل باشن حالا تازه بشن عالم. دائم ارتباطشون با خدا محفوظ بود. بله اون وحی خاصی که آمد قرآن آورد و مأمور شد آقا رسول الله به ابلاغ، مال 40 سالگی حضرت و 27 رجب و اون مراسم.
درست.
چنان که این وحی هم در پایان عمر آقا رسول الله الاعظم این وحی هم تمام شد دیگه. دیگه آیه از قرآن باقی نمونده بود که وحی بیارن، جبرائیل علیه السلام بیاد یا ملک، یا عرض کنم که روح الامین، روح القدس اگر متفاوت باشن با ایشون، چون بعضی میگن یک
درست
که اونا بیان بیارن. اما روایات عجیبی داریم. آیت الله جوادی و آمالی هم سر درس تفسیرشون فرمودن اون قطع وحی مال اون وحی خاصیه برای آوردن قرآن که آیه می آمد و مأمور به ابلاغ بودن، ولی ارتباط اهل بیت با خدای متعال، آمد و شد ملائکه مقرب خدمت ائمه طاهرین، پیام بردن و آوردن، یک چشم به هم زدن قطع نشده و نمی شود.
طبق اون چیزی که ما در جامعه کبیره،
جامعه کبیره محبت وحی دیگه، محبت یعنی فرودگاه، فرودگاه وحی خدا ملائکه. مختلف ملائکه اهل بیت علیهم صلوات الله. بعدم شاهد قرآنیش هم یکی سوره مبارکه قدره، انا انزلنا تنزل الملائکه، میرسه به این آیه، تنزل الملائکه تو و روح، هر سال شب قدر روح الامین با جمعی از ملائکه مقرب میان پایین، نازل میشن به کجا؟ به زمین، به زمان، به کعبه، به مسجد الحرام، به کجا نازل میشن؟ قطعا و مسلما خدمت حجت خدا میرسن. و عرض کردم این سند افتخاری برای حجت خدا نیست که حالا جناب جبرائیل اومدن دیدن دستبوسشون. برای جبرائیل علیه السلام افتخاره که اومده دستبوس حجت خدا. این آقا حجت خدا هست حتی بر ملائکت الله، واجب الاطاعت حتی بر همه ملائکت الله. این آقا حالت پیام آور داره، پیام خدا را آورده، دستش درد نکنه. و الا افتخار حجت خدا اینه که اتصال دائم به معدن وحی داره و قلب مقدس حجت خدا وکرون لارادت الله، روایت داریم که قلب مقدس حجت خدا آشیانه اراده خداست. خیلی این جمله آقا امام صادق علیه السلام، جان بخش، روح بخش، شاه کلید، که آقا قلب آقا رسول الله، قلب امیرالمومنین آشیانه ارادت الله است، آن به آن از خواست و ناخواست خدا اونا با خبرن. در مقدمه زیارت امام حسین علیه السلام عرض میکنیم و ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، اراده پروردگار عز و جل در تمام مقدراتش اول به قلب مقدس شما نازل میشه، بعد از خانه شما صادر میشه. درست شد؟ پس حالا آقا رسول الله الاعظم قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشن، تو اون دورانی که اسمش خودشون گذاشتن ادبنی ربی اربعین سنه، تو همون دوران آقا امیرالمومنین ملازم آقا رسول الله، درست شد؟ همون ایام امام صادق علیه السلام می فرمایند جد ما امیرالمومنین صدا رو میشنید، نور رو میدید، به طوری که آقا رسول الله فرمود که لولا انی خاتم الانبیا لکنت شریکن فی النبوه، علی جان اگر من خاتم الانبیا نبودم، بنا بود یه پیغمبر دیگری در کار باشه، اون شما می بودی و شریک نبوت من می شد. فان لا تكن نبيا فانك وصي نبي و وارث، گرچه نبی نیست، مسئولیت نبوت نداری، ولی وصی نبی هستی و وارث نبی هستی، بل انت سید الاوصیا، بلکه آقای همه جانشینان انبیا تو هستی و امام الاتقیا، پیشوای همه اهل تقوا شما هستی. علال حساب که خواستیم اون باقی مونده از نکته جلسه قبل رو بانه. که حضرت فرمودن تو میبینی اون چی من میبینم رو، بعدم مراجعه کردم به بهار الانوار علامه مجلسی، دیدم ایشون رضوان الله تعالی علی فرمودن که سالی که در مکه قحطی شد و گرانی شد و حضرات رفتن هر کدوم یکی از فرزندان جناب ابو طالب علیه السلام رو برداشتن، آقا رسول الله رفتن علی ابن ابی طالب رو آوردن یه خونه خودشون. ایشون میفرماید که سن علی ابن ابی طالب علیه السلام موقع 6 سال بود
قبل از بعثت.
بله. در کتاب آیت الله میلانی دیده بودم ایشون فرموده بودن که مورخین معلوم نکردن چه سنی بوده.
درست.
جلسه قبل اینطوری عرض کردم، بعد مراجعه به بهار کردم، خدا رحمت کنه علامه محمد باقر مجلسی، قوغا کرده آقا در این بهار الانوارش، تحقیق وافر، کتاب‌های زیادی از اهل سنت رو از غیر شیعه رو نام میبره و فرازهای مختلفی از این مطالب رو نقل میکنه. ایشون اونجا میفرماد حضرت 6 سالش
پس از 6 سالگی امیرالمومنین
دیگه اصلا رفتن تو خانه میشه. آقا رسول الله شدن جزء اهل و عیال و فرزندان خانه آقا رسول الله. و اون محبت هی طلوع بیشتری دست. کرد، جلوه های بیشتری داشت. حالا یکی از اون روایات رو خدمتون تقدیم کنم که حاکی از همین قصه است. در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 13 صفحه 201 فضل ابن عباس، یکی از پسر عموهای پیغمبر خدا، میگه که سألت ابی، از پدرم عباس سوال کردم از فرزندان آقا رسول الله، فرزندان ذکور حضرت، پسراش که آقا رسول الله چند تا پسر داشت، اینا رو کدوماشونو بیشتر دوست می داشت.
بله.
میگه اینا رو از پدرم سوال کرد. حضرت فرمود که پرسیدم ایهم کان رسول الله له اشد حبا، کدوم پسرا رو شو آقا رسول الله بیشتر دوست می داشت. پدرم عباس گفت که علی ابن ابی طالب بیش از همه فرزندانش علی ابن ابی طالب رو دوست می داشت. فقلت و سألت که ان بنیه، بابا من سوال کردم از فرزندان خودش که یه قاسم داشت حضرت، که حالا همون قاسمه که بهش طیب و طاهر میگن یا طیب و طاهر، هم دوتا از فرزندانش بود، چون دو سه تا پسر، سه تا چهار تا پسر برای آقا رسول الله الاعظم ذکر شده که هر مشون هم در کودکی از دنیا رفتن، یکی پس از دیگر از دنیا رفت. در این حال خب هر کدوم 2 سال 3 سال 4 سال عمر داشتن. میگه از پدرم عباس، که عباس میشه عموی پیغمبر،
بله،
پرسیدم از پسراش آقا رسول الله کیو بیشتر دوست میداشت. عباس فرمود که علی ابن ابی طالب بیشتر بود. گفتم بابا از پسراش پرسیدم. فقال انه کان احب الیه من بنیه جمیعا و ارعف، علی ابن ابی طالب محبوب ترین بچه های پیغمبر خدا بود پیش آقا رسول الله از همشون، و ارعف یعنی نسبت به علی ابن ابی طالب از همه مهربان تر بود، رؤوف یعنی مهربان تر. مهربان. ما رأیناه، این جمله عجیبیه، ما رأیناه، یه عالم سنی داره نقل میکنه، این مطلب اجماعیه، اصلا منکر نمیتونه داشته باشه. ما رأیناه زایله یوما من الدهر منذ کان طفلا، از طفولیت علی ابن ابی طالب ما ندیدیم یک روز از این روزگار علی ابن ابی طالب رو ایشون از خودش جدا کنه. ما رأیناه زایله یوما من الدهر منذ کان طفل،
یک روز،
خیلی عجیب، یعنی انقدر ملازمت بود که ایشون که شاهد همه این قضایاست، عباس عموی پیام، میگه یک روز هم جدا نبود. الا ان یکون فی سفر لخدیجه، مگر اون ساعتهایی که میخواست بره پیش همسرش حضرت خدیجه، دیگه اونجا جدا میشد از علی ابن ابی طالب، اونم جاشو خاطر جمع میکرد که کجاست، استراحت میکنه، همه چیزش که مطمئن میشد، میخواست بره پیش حضرت خدیجه سلام الله علیها، فقط اینو ایشون استثناء کرد. یعنی شما در سفر، در حضر، بیرون، تو خیابون، بیابون، هر جا، تنها جایی که دیگه نمیشد، وقتی که پیش همسرش حضرت خدیجه میرفت، اونجا جدا میشد از علی ابن ابی طالب.
و این نشون میده که چه دقتی بوده در نقل روایت. یعنی وقتی که یک استثناء میاره از کل اون زمانی که
معلوم میشه خیلی
دقیق
دائم همینطور بوده،
غلو نکرده ابن عباس.
بعد مطلب جالبتری که اضافه میکنه، میگه و ما رأینا ابن ابر رو به ابن من حل علی، ما هیچ پدری رو ندیدیم که نسبت به فرزندش اینقدر خوبی کنه، اینقدر خوب باشه، اینقدر خیرخواهی کنه، بر رو نیکی کنه در حق فرزندش. ما هیچ پدری رو ندیدیم نسبت به فرزندش که بیش از این خوبی کرده باشه در باره فرزند، مثل علی ابن ابی طالب و آقا رسول الله. خوبی کردن های آقا رسول الله نسبت به امیرون. و بالعکس اینم جالب، ولا ابنن اطوع لابن من علی علیه السلام لهو، هیچ فرزندی هم ندیدیم اینقدر مطیع باشه نسبت به پدرش مانند علی ابن ابی طالب نسبت به آقا رسول الله.
یک رابطه کاملا دو طرفه که هر دو بزرگوار رو با هم دیگه
یعنی میدونی
از مرتبط میکنه.
حاجی آقای حیدرزاده، بینندگان عزیز، آقا رسول الله و امیرالمؤمنین تمام پسند و ناپسندشون با هم یکی بود، خواسته ها و اراده هاشون یکی بود. اطاعت آقا امیرالمؤمنین از آقا رسول الله به خاطر این بود که اصلا خواسته جدای از هم نداشتند، مطیع محض آقا رسول الله بوده از همون اوان کودکیش. تو همون دوران میگه ما هیچ فرزندی رو ندیدیم اینقدر از پدرش اطاعت کنه بمانند علی ابن ابی طالب در اطاعت کردن از آقا رسول. آقا چه سند افتخاری، سند عزتی، سند حقانیتی میخواین برای شخصیتی که میخواد پیشوای کل جامعه مسلمان ها باشه بهتر از این؟
یه نکته الان به ذهنم رسید آقای امیر شفیع، و اونم این که برای این که حالا ما در مورد تاریخ و به خصوص روزها و سالهای بعد از رحلت پیامبر اکرم بخوایم درست قضاوت کنیم، اصلا شاید نیازی نباشه به این که بگیم چرا فلانی نباید خلیفه میشد، چرا فلانی نباید خلیفه میشد. همین مرور کردن فضایل امیرالمومنین کافیه که بدونیم اصلا کسی دیگه این نمیتونست چنین جایگاهی رو به دست بیاره و در چنین جایگاهی تکیه بزنه و خلافت نبی اکرم رو به عهده بگیره.
خب آیه حیدرزاده، ببینید اینجا یه مطلبی است که یه مقداری حالا شما یه دری رو باز کردید، من مجبورم یک کمی پرده رو بزنم کنار. و اون این که اگر مسلمان‌های دنیا بیان یه همتی بکنن و واقعا یه تحقیقی در این مطالب و صدر اسلام و وضعیت و ارتباط اصحاب با آقا رسول الله، وضعیت ارتباط اهل بیت با آقا رسول الله، اینا رو به استناد آیات قرآن، به استناد روایات و تاریخ صحیح اینا رو بررسی کنن، بله همه به همین نتیجه که شما فرمودید میرسه که آقا اصلا نیازی به اختلاف نبود، نیازی به پرسیدن نبود، افضل همه امت اون موقع علی ابن ابی طالب علیه السلام، محبوب ترین همه خلق خدا پیش خدا و رسول خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون کسی که از ولادت تا از ولادت خودش تا رحلت آقا رسول الله تحت تعلیم و تربیت آقا رسول الله بوده علی ابن ابی طالب علیه السلام. اصلا جای شک و استخاره و تردید و
رأی‌گیری
و بیعت کردن اینا جای اینا نیست.
درست.
و واقعا هم اونایی که اون موقع دیده بودن این واقعیت ها رو این مطلب رو میفهمیدند. ولی الان آقای حیدرزاده یه تلخی اتفاق افتاده و اون حرفیه که علامه امینی میزنه و اون اینه که علامه امینی صاحب القدیر، میدونید که ایشون میفرماید که من 10,000 جلد کتاب مطالعه کردم از شیعه و غیر شیعه، بسیاریش هم از غیر شیعه بود، 10,000 جلد کتاب مطالعه کرد و 100,000 جلد رو تورخ کردم. تورخ یعنی یه ورق زدم، یه نگاه کردم این کتاب چیه چجوری، تا این القدیر رو نوشتم. و چیزی که برای من تعجب بود این بود که هر فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین در مصادر آمده، در کتاب‌های شیعه و غیر شیعه آمده، شبیهش رو آقایون برای خلفاشون ساختن. ساختن و بافتن و نوشتن و منتشر کرد. این مشکل رو شما چجور میتونی حل کنی؟ یعنی یه برادر غیر شیعه الان وقتی به کتاب ها مراجعه میکنه میگه خب شما این فضائل را راجع به علی ابن ابی طالب گفتید، راجع به فلانی هم هست، راجع به فلانی هم هست. پس وقتی راجع به چند نفره انقدر
فضیلت نیست،
انقدر ملاک حساب نمیشه. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اگر شما برین تاریخ مراجعه کنین، حتی به این شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی سنی که قطعاً سنی بوده، تا آخرم سنیگریش رو حفظ کرده و مذهبش همون مذهب بوده، اصلا ایشون 10 جلد یا 20 جلد چاپهاش مختلفه، شرح نهج البلاغه که نوشته، آقا جون یه جلدش اختصاص داره به خلیفه دوم اهل سن،
درست
از اول تا آخر راجع به ایشون حرف میزن. ایشون میگه که معاویه اعلان کرد وقتی که حاکم شد، اعلان کرد معاویه که ای مسلمونا، هر کس در فضیلت خلیفه اول و دوم و سوم از آقا رسول الله حدیثی داره بیاره، تحویل بده، پول بگیره، ما اسمشون می نویسیم، حقوق میدی. ایشون میگه، من نمیگم، ایشون که اطلاع داره، تاریخ و خونده، حدیث رو میدونه، ایشون میگه انقدر حدیث جعل کردند و بافتند و ساختند و به دروغ آوردن تحویل دادن که خود معاویه داد زد دیگه بسته بسته،
بنگاه جعل حدیث رو انداخت،
گرم شد. بعد اعلان کرد حالا هر کسی در سرزنش علی ابن ابی طالب حدیث داره بیاره، و حالون که آقا رسول الله در تمام عمرش یه نصف کلمه در سرزنش امیرالمؤمنین چیزی نفرموده بودن، اینقدر حدیث جهل کردن علیه امیرالمؤمنین علیه السلام از قول آقا رسول الله، آوردن تحویل دادن،
پول گرفتن.
چرا؟ معاویه دشمنی میکرد با امیرالمؤمنین، اینو همه دیگه میدونن، به خاطر دشمنی با امیرالمؤمنین این کار را کرد، کار اولیش به خاطر همین بود، کار دومیش به خاطر همین بود. و ایشون میگه شارع نهج البلاغه ابن ابوالحدید میگه تمام این حدیثا رو کتاب کردن فرستادن تو مدارس، نسل های پس از این غیر شیعه اهل سنت با این کتاب ها تعلیم و تربیت شدن، اینا رو به خورد اون ملت دادن، به خورد مردم دادن. الان هرچی این فضائل رو بیان میکنی حیرت زده نگاه میکنن، چون اونا هم شنیدن، اینا هم دارن میشنون. ولی اگر این واقعیت ها رو بدونن که چه اتفاقات تلخی در تاریخ افتاده، نمیان دیگه گیج بشن، حق و باطل رو تشخیص میدن. و حرف علامه امینی آقا خیلی عجیبه ها، میگه تمام فضائلی که برای امیرالمؤمنین ما داریم، مانندش و شکل و شمائلش رو عیناً برای خلفای غیر شیعه ساختن و ثبت کردن و چاپ کردن و الان هم دارن به خورد ملت ها میدن. و یک واقعیت تلخ دیگری که یه روز دیگه هم عرض کردم، حرفیه که علامه سید مرتضای عسکری زد. ایشون 3 جلد کتاب نوشت به نام 150 صحابی مختلق و ساختگی. ایشون اونجا ثابت کرده که 150 نفر را آقایون غیر شیعه، علمای غیر شیعه از اصحاب پیغمبر خدا حساب میکنن و هزاران روایت رو از قول اونا نقل کردن، و حالون که این 150 نفر رو هیچ وقت خدای متعال خلق نکرد، آقایون خلق کردن و هزاران روایت از قولشون نقل کردن. خب بابا این واقعیت ها رو اگر شما برین برسین. و یه واقعیت تلخ سوم وقتم گذشت، و اون اینه که سال هاست برادران عزیز، بالاخص برادران غیر شیعه، اگر میشنوید، سال هاست یک سری از خائنین دارن کتاب‌های علماء قدیم اهل سنت رو دارن تحریف میکنن، دارن کم و زیاد میکنن. هر جا به نفع اهل بیت یا به نفع ائمه یا به نفع شیعیانه اینو دارن کم و زیاد میکنن، تحریف میکنن. به داد مواریث خودتون برسید.
خدا انشالله که کمک کنه و این درک رو بهمون بده که لحظه به لحظه بیشتر از فضایل امیرالمومنین درک بکنیم، به روحمون و به جانمون
و باور کنیم
و باور کنیم انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده. بخش اول صحبت‌ها و گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین میرشفیع یه مقداری طول کشید، اما نکات بسیار جالب و جذاب بود. انشالله که شما هم پسندیده باشید. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشید. ما در خدمتتون هستیم. خب عزیزان بیننده، برنامه بیکران رو تقدیمتون میکنیم از شبکه جهانی ولایت در فضایل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام و نکات بسیار جذاب و زیبایی را از حجت الاسلام و المسلمین میر شفیعی میشنویم و انشالله که بتونیم استفاده کنیم. آقای میر شفیعی، برگردیم سر بحث اصلی که داشتیم. حالا من یه سوالی شاید نباید میپرسیدم و پرسیدم و یه مقداری بحث منحرف شد. باز هم از فضایل امیرالمومنین میخوایم از شما بشنویم و از اون محبت دو طرفه‌ای که بین امیرالمومنین و پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین برقرار بود و اون تلألؤ و درخشش این محبت که نورش به تمام تاریخ تابیده.
البته بحث منحرف نشد.
دور شد یه مقداری از موضوع اصلی.
انشالله ماها منحرف نشد. عرض به معذر شریفتون، اتفاقا بهترین چاره الان اینه که ما مدارا کنیم و از کتابها و مصادر خودمون و از کتابها و مصادر اهل سنت فضائل مولا امیرالمومنین علیه السلام رو پیگیری کنیم، بیان کنیم که لااقل جمع قابل توجهی از مردم دنیا، جمع قابل توجهی از مسلمان ها لااقل این فضیلت ها رو از امیرالمومنین بشنوند. چون حاج حیدرزاده یه واقعیت تلخ چارمی هم بگیم، شما فرمودید بحث منحرف، و آن اینه که در شهرها و کشورهای مسلمان مجالسشون که تشکیل میشه شما کمتر میشنوین اون عالم بیاد از فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بگه. معمولا مطالبی که میگوین یه جاهای دیگه است، یه چیزهای دیگه است. خب بابا این همه فضائل رو حتی خودتون تو کتابهای خودتونم که نوشتید گاهی بگین چه اتفاقاتی افتاده. آخه بعضیاش اینقدر روشنه، انقدر تواتر داره، انقدر تکرار داره و بزنگاه‌های مهم به تاریخ اسلام مربوط میشه به علی ابن ابی طالب علیه السلام، شما چرا نمیگین؟ خود نگفتنم جای سوال داره که آقا شما همه موضوعاتو میگین، خب فضائل حضرت زهرا هم بگین، فضائل آقا امیرالمومنین هم بگین. کسی که از ولادت خودش تا رحلت پیغمبر خدا اینقدر ملازم رکاب پیغمبر اکرم بوده، نباید از عظمتش گفت، از فضائلش گفت. کسی که تمام فتوحاتی که مسلمان‌ها بهش رسیدن در ایام رسالت پیغمبر خدا، نباید از فضائلش گفت. کسی که امتیازاتی داره که هیچ یک از اصحاب ندارند، امتیازات امیرالمومنین هیچ یک از اصحاب ندارند، خدا توفیق به ما بده، به شبکه بده که آقا لااقل طول سال یه همچین برنامه باشه برای بینندگان عزیز. امیدوارم اینقدر بیننده ها تقاضا کنن این مطلب رو که شبکه مجبور بشه این کار رو بگذاره، این بیکران بیکران ادامه داشته باشه که بابا جدا فضائل امیرالمومنین قابل احسان نیست، عظمت خب چرا گفته نشه؟ چرا علماتون نمیگن؟ با اینکه کتابهای خودتونم پره، الان مرتب داریم با استناد از مصادر اونا میگیم. الان یه نمونش، ابن اساکر که از علما و مورخین مهم اهل سنت،
شافعی هم بودن اگه اشتباه نکنم،
شافعی بودن یا نبودنشو نمیدونم، از عایشه نقل میکنه. عایشه یعنی چی؟ عایشه یعنی خانومی که 8-9 سال تو خانه پیغمبر اکرم بود. رفتار آقا رسول الله و گفتار آقا رسول الله با امیرالمومنین رو میدید.
درست.
گاهی وقتا حوصله‌اش سر میرفت. اعتراض میکرد که چه خبره اینقدر با علی ابن ابی طالب میشینی؟ رفت آمد میکنی؟ چه خبره اینقدر علی ابن ابی طالب رو دوست میداری؟ اینقدر فاطمه همسرش رو دوست میداری؟ بچه‌هاش رو دوست میداری؟ از این استکاک‌ها هم گاهی پیش اومد. ایشون میگه از قول عایشه، عایشه میگه ما خلق الله خلقا کان احب الى رسول الله من علی علیه السلام، اصلا خدا زیر این آسمون خلق نکرده که پیش رسول الله محبوب تر از علی ابن ابی طالب باشه، محبوب تر از همه پیش آقا رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام.
به اعتراف
عایشه. عایشه دوست داشت که خودش عزیز دردونه پیغمبر خدا باشه. اصلا این که محبت‌های آقا رسول الله رو به امیرالمومنین میدید براش یه خورده سوال انگیز بود. نمونه دیگه، مناقب خوارزمی، اینم از علمای اهل سنت، فصل ششم صفحه 37. ان عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم اهل سنت، عبدالله ابن عمر میگه سمعت رسول الله، من خودم از آقا رسول الله شنیدم که وقد سئل به ای لغت خاطبک ربک، از آقا رسول الله پرسیده بودن که یا رسول الله شب معراج که رفتی با خدا اونجا مکالمه میکردین، خدا با چه لغتی، با چه صوتی، با چه لسانی با شما حرف میزد؟ صداش مثلا مثل جبرائیل بود، گفتارش مثل میکائیل بود، با چه لغت و صدایی با شما حرف زد؟ اینو از آقا رسول الله پرسیده بودن. عبدالله ابن عمر میگه من خودم شنیدم که آقا رسول الله فرمود خاطبنی به لغت علی ابن ابی طالب، در شب معراج اونجا که من رفتم جایی که جبرائیلم راه نداشت. آخه یه جایی رسید حضرت که شب معراج جبرائیل عرض کرد که لو دنوت ان مله لحترقت، یا رسول الله من تا اینجا باید می اومدم، از اینجا به بعد رو باید خودتون برین، من اگر یه بند انگشت دیگه بیام جلوتر آتش میگیرم میسوزم. در اون خلوت سرایی که ما نمیدانیم کجا بود، فقط میدانیم خدا بود و رسول خدا بود، خدای متعال با آقا رسول الله حرف زدن. حالا آقا رسول الله اومدن پایین، اصحابشون میپرسن خدا با شما چجوری هست؟
چطوری صحبت؟
حضرت فرمود خاطبنی به لغت علی ابن ابی طالب. خدا با لغت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام با ما حرف زد. یعنی انتخاب کلمات، انتخاب صوت، همه
زبان علی ابن ابی
طالب. علی ابن ابی طالب علیه السلام. فالهم تو ان قلت، اون موقع الهام شدم و گفتم که یا رب خاطبنی ام علیون، خدا یا خودتون این باریم داریم با من حرف میزنین یا علی علیه السلام با من داره حرف میزنه. فقال عز و جل یا احمد، خدای متعال فرمود ای احمد، نام حضرت در آسمان ها احمد،
احمد
انا شیئون لا کل اشیا لا یغاس و بناس و لا اوصف و بشبهات، من مثل چیزای دیگه نیستم، وصف من با شبهه و خیال و اینا نیست، من شی به من شی گفته می شود، شی گفتن ما هم رو عرض کنم که تنگ بودن قافیه است، لفظ نداریم گاهی میگیم شی، و الا که خدا مثل اشیا نیست که. خدای متعال اینا فرمود، بعد فرمود خلق تو کم نوری و خلق تو علیان من نورک، ای پیغمبر من تو که میدونی من تو رو از نور خودم آفریدم و علی رو از نور تو آفریدم، فطلعت علی سرائر قلبک، من نگاه کردم به اون اعماق قلب تو، فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی ابن ابی طالب، دیدم تو اون اعماق قلبت محبوب تر از علی کسی نیست، فخاطبت که به لسانه به زبان علی ابن ابی طالب با تو مخاطبه کردن، هرچی با هم گفتگو کردیم تو صدای علی رو شنیدی، لغتنامه علی رو شنیدی، از لسان علی علیه السلام با تو حرف زدم، کیما یطمئن قلبک، که این دوتا کلمه رو علما حیرت زدن چجور معنا کنن، ای رسول من آمدی به معراج به خلوت سرای خدای متعال، جایی که هیچ ملکی راه نداره، اونجا با خدای خودت داری حرف میزنی، اون قلبی که تا اونجا رفته دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوان و اقترابن من العلی الاعلا، آیات قرآن راجع به معراج آقا رسول، اون قلبی که تا اونجا رفته خدای متعال به لسان و زبان و صدای امیرالمومنین باش حرف میزنه، میفرماد خواستم قلبت آرام باشه، قلبت مطمئن باشه، صدای امیرالمومنین برای قلب آقا رسول الله آرام بخشه. دنبال چی میگردیم؟ خدای متعال میدونه محبوب دل آقا رسول الله امیرالمومنینه. من تا این دو نقطه سر خطیم یه روایت دیگه دارم براتون بخونم که این خیلی عجیبه، اصلا سر این ماجرا تو این روایت بعدی اومد،
حدود 5 دقیقه تا پایان،
که تو این 5 دقیقه انشالله بتونم این روایت انشالله شیرین رو تقدیم کنم. عرض کنم که سمهودی شافعی مصری عالم سنی که قرن نهم بوده، نیمه قرن نهم، نیمه اولش، با سندهایی که داره از ابن عباس نقل میکنه، ابن عباس که مطلق میگن معمولا عبیدالله ابن عباس، ایشون میگه کنتو انا والعباس جالسین عند رسول الله، من و بابام عباس پیش پیغمبر خدا نشسته بودیم، از دخل علیون رضی الله عنه، طبق نقل خودش علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شد، فسلم فرد علیه النبی السلام، آقا رسول الله جواب سلامش رو داد و قام الیه، پا شد به استقبالش رفت و آنقه او، بغلش کرد، معانقه کردن به هم، و قبل بین عینیه، بین دو چشمش رو بوسید، و اجلسه او عن یمینه، سمت راست خودش علی ابن ابی طالب رو نشوند، فقال العباس، میگه بابام عباس عموی پیامبر، گفت که یا رسول الله اتحبهو دوستش داری؟ دیدید که گاهی این سوال میشه دیگه، مثلا یکی میبینه نوش رو بغل کرده میگه آقا خیلی دوستش داری. اینجا هم عباس پرسید که آقا دوست داری علی ابن ابی طالب؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم، آقا رسول الله فرمود یا عم، عمو، والله لله اشد حبا له من، به خدا قسم مسلما همینه که میگم، خدا بیش از من علی رو دوست داره.
لا اله.
حالا شما قلب آقا رسول الله رو نگاه کنین، زبان مبارکش رو ببینین، سیره عملیش رو نگاه کنین، خاطرخواهی و عشق آقا رسول الله به امیرالمومنین رو نگاه کنین، معذرت میخوام از این کلمات، از ولادت تا رحلت نگاه کنین، چقدر آقا رسول الله امیرالمومنین دوست داره خدا میداند. بعد آقا رسول الله میفرماد به خدا قسم، قطعا همینطوره، با لام تأکید آمد، قطعا همینطوره که خدا بیش از من علی ابن ابی طالب رو دوست داره. آیه درزاده شما بفرماید تو قرآن خدا به کیا عشق ورزید؟ کیا رو گفته دوست داره؟ من دیدم گمانم 4 یا 3 مرتبه داریم ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المتقين، ان در آیات مختلف خدا متقین رو دوست داره. این آقا امام المتقین. ان الله يحب المحسنين، دوبار خدا نیکوکاران رو دوست داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام الگوی نیکوکار. ان الله يحب المقسطين، 4 3 مرتبه مقسطین داریم لااقل. عدالت خواهان، علی ابن ابی طالب معنا کننده عدالت در عالم اسلام. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، اون کسی که در راه خدا مقاتله کرد خالصانه شمشیر زد، 23 سال پای رکاب آقا رسول الله ایستاد، علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا این روایت آقا رسول الله میفرماد والله لله اشد حبا له منی. بعد آقا رسول الله انگار بخواد عشق و علاقهشو در یه باب دیگه هم ابراز کنه، میگه عمو جان ان الله جعل ذریه کل نبی من صلبه و جعل ذریتی من صلبه هاز. این آقا که انقدر محبوب خداست، خدا نسل من رو از ایشون قرار داد. یعنی انگار حضرت داره یه خوشحالی دیگه ابراز میکنه که این عزیز که محبوب خدا و رسول خداست، خدا ذریه هر پیامبری رو از نسل خودش قرار میده، ذریه من و نسل من از امیرالمومنین علیه السلام.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای میرشفیع، انشالله که باز هم خدا به نفستون برکت بده، به جانتون برکت بده و به عمرتون انشالله برکت بده. از امیرالمومنین دم بزنید و بگید و احادیث و روایات زیبا، فضایلی که امروز نقل کردید و در طول این جلسات تا الان از شما شنیدیم، باز هم تکرار بشه بر ما که تکرار این روایات قند مکرره و هر چقدر تکرار کنیم به قول شما باید اونقدر گفته بشه که دیگه اصلا شکی نباشه برای اینکه بله، کس دیگه هم میتونه به این مقام برسه یا در این جایگاه قرار بگیره. ممنون و متشکرم از شما، همچنین از شما عزیزان بیننده ای که همراهی کردید شبکه ولایت رو و برنامه بیکران رو در عصر روز شنبه 21 اسفند ماه. این برنامه رو دیدید و شنیدید و استفاده کردید، یا عزیزانی که بازپخش این برنامه رو در روز یک شنبه دارن میشنوند و میبینند، امیدوارم که استفاده کرده باشید و همچنان در برنامه های بعد و نوبت های بعد هم ما رو همراهی بفرمایید. از همتون التماس دعا دارم به همراه کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین میرشفیع از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.